در این بخش از برنامه گفتگوی داریم یکی از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران داخل کشور، آقای سالار عبادی، که در برنامه های مختلف در خدمت این دوست عزیزمون بودیم. با توجه به اینکه میدونیم که یکی از بیماری های به اسم کرونا شیوع پیدا کرده در داخل ایران و متاسفانه به خاطر بیمدیریتی یا بهتر بگم نالایقی مسئولین اتفاق افتاده، بنا داریم این در رابطه با این موضوع با ایشون صحبت کنیم و جویای در واقع شرایط داخل ایران باشیم که ببینیم چه اتفاقی افتاده. با هم میشنویم برنامه با ایشون. آقای عبادی سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تشکر که در این برنامه حضور پیدا کردید.
به نام خدا، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای عبادی، با توجه که شما در داخل ایران هستید و روزنامه‌نگار هستید، ابتدا به ما بگید که مسئله کرونا چقدر هات هست در ایران؟ آیا اونقدر که مثلا رسانه‌ها بهش پرداختن واقعیت داره یا نه؟ و مسئولین چه تدبیری اندیشیدن؟ آیا اصلا به فکر این بودن؟ اصلا چرا، چی شد که با توجه به اینکه به هر حال میدونیم که این مسئله تقریبا یک ماهی هستش که در کل دنیا در رابطه باش صحبت میکنم و خیلی از کشورها به خاطر مسائل امنیتی حتی پروازهای خودشون و روابط اقتصادی خودشون رو با کشور چین قطع کردن و ایران این کار رو نکرد، این شرط رو برای ما باز میکنید کمی؟
ببینید، از زمان شیوع ویروس کرونا در چین تمام کشورها، اکثر کشورها پروازهای خودشون رو به چین لغو کردن. تنها کشوری که پروازهاش رو انجام میداد ایران بود. هواپیمای ماهان به ترانزیت مسافر از چین به از ترکیه به تهران و از ترکیه از تهران به چین اقدام کرد و هنوز همین پروازها لغو نشده و ادامه داره. دوستان میگویند که پروازها به صورت بشر دوستانه هست و مسافران چینی رو منتقل میکنه، اما حقیقت این هست که این هواپیمای ماهان تبدیل شده به ترانزیت ویروس از چین به تهران و یه حدود یک ماه هست که این پروازها انجام میشه. متاسفانه آمارها رو اعلام نکردن به دلیل برگزاری انتخابات و 22 بهمن، و قطعا تعداد بسیار زیادی از شهروندان به این ویروس مبتلا شدند و هنوز اطلاع ندارن. عملکرد بیمارستان ها رو که بررسی میکنیم میبینیم یک بیمار مبتلا میشه در قم، منتقل میکنن به تهران که یک کلان شهر هست و امکان داره فاجعه به وجود بیاد. اما در نوع خطر و کشندگی این ویروس قدری اغراق شده. این ویروس آنچنان که مردم احساس میکنند که هر کسی مبتلا شده احتمال داره که جان خودش رو از دست بده نیست، 2% کشندگی داره، ولی به دلیل اینکه خیلی سریع منتقل میشه و شیوع پیدا میکنه، این ویروس بسیار جهانی شده و مطرح شده. هر یک نفر که مبتلا میشه حدود 11 نفر رو میتونه آلوده بکنه. آماری که تا به حال دادن در ایران 3 نفر کشته و 43 نفر مبتلا که شناسایی شدن. با توجه به اون 3 نفر کشته، حدود 150 نفر باید مبتلا باشن که اینها شناسایی نشدن، در جامعه در حال حرکت هستن، در قطار، مترو، اتوبوس، هواپیما، تاکسی، و قطعا اینها باعث میشن که تعداد بسیار زیادی مبتلا بشن و آمارها همینطور رو به افزایش باشه. دوره نهفتگی این بیمار هم زیاد هست و امکان داره بیمارانی مبتلا باشن ولی هنوز اطلاع نداشته باشن. کیتایی هم که به ایران داده شده به دلیل تحریم ها تعداد بسیار کمی است و مسئولی منتظر میمونن یک نفر که علائم داره وقتی که به کما میره و به آی سی یو یا سی سی یو منتقل میشه، تازه از این کیتا استفاده میکنن ببینن که مبتلا به کرونا هست یا نه. به همین دلیل هست که این ویروس بسیار سر صدا کرده، مردم خیلی نگران هستند و تدبیرهایی که برای این کار اندیشیده شده هم کافی نیست. ما میبینیم به محض اینکه این ویروس مطرح میشه در ایران، قیمت ماسک از 500 تومن 1000 تومن میرسه به 30000 تومن و سوداگران وارد کار میشن، سری ماسکا احتکار میشه و به قیمت‌های چندین برابر به فروش میرسه. علی رغم اینکه وزارت بهداشت اعلام کرد قیمت ماسک 410 تومن، اما با این قیمت ماسکی وجود نداره و مردم مجبور هستند که با قیمت‌های چندین برابر تهیه بکنند. یک خبری هم منتشر شد که قرار هست ماسک‌های رایگان توزیع بشه که هنوز هم این کار انجام نشد.
بله، شما در رابطه با این گفتین که تدابیری اندیشیده نشده از طرف مسئولین. خب مسئولین جمهوری اسلامی با توجه به سابقه ای که دارن قاعدتا به فکر جان مردم نیستن و میدونیم که همونجوری که شما بهش اشاره کردین انتقال پروازها از چین از ترکیه خب اسمشو گذاشتن بشر دوستانه. حالا اصلا حالا جدا از تدابیر اندیشیدن، آیا به نظر شما توانایی این رو دارن که حالا با شویی که پیدا کردیم بیماری در داخل کشور توانایی اینو مثل چین دارن که بتونن جلوگیری کنن از اینکه بیشتر شویی پیدا کنه؟
قطعا ندارم. ببین دولت چین با اون همه امکانات و اون قدرتی که داشت در عرض چند روز یک بیمارستان بزرگ و مجهز ساخت، نتونست با این ویروس مقابله بکنه و در بعضی جاها ما دیدیم خبر منتشر شده که به تیر خلاص دادن مشغول شدن تا از این بیماران نجات پیدا بکنن. قطعا این توان وجود نداره، فقط خود مردم هستند که با رعایت بهداشت و شستشوی مکرر دست تا با استحمام روزانه میتونن جلوی انتشار این ویروس رو بگیرن. کسانی هم که مبتلا میشن به این ویروس نباید خیلی نگران باشن. این نوعی آنفولانزاست که فقط در کسانی که نقص سیستم ایمنی دارن، بیماری هایی دارن که به ضعف سیستم ایمنیشون کمک میکنه، در اونها خطرناک هست. در کودکان تا به حال مورد کشندگی و مرگ مشاهده نشده، بنابراین آنچنان نگران جای نگرانی نیست برای مردم. فقط باید بهداشت خودشون رو رعایت بکنن تا حد امکان از دست زدن به جاهایی که در اماکن عمومی وجود داره، در اتوبوس، قطار، مترو خودداری کنن و اگر از دستگاه های خودپرداز استفاده میکنن، در بانک ها جاهای عمومی حاضر میشن، سریع دستاشون رو بشورن تا این ویروس از بین بره. این ویروس حدود 2 روز در محل هایی که قرار داره زنده میمونه و میتونه منتقل بشه.
بله، اطلاعاتی که شما بهش اشاره کردین، حالا آیا رسانه‌های جمهوری اسلامی هم به اطلاع رسانی کردن در رابطه با این اطلاعات، یا اینکه باز هم مثل همیشه لاپوشینی کردن و مثلا آمارها رو سعی کردن که مخدوش اعلام کنن، مثلا آمار کشته شدگان، آمار کسانی که در واقع به این ویروس مبتلا شدن، اینها چگونه هستش؟
ببینید آمار مبتلایان واقعی اعلام نشده و این آماری که داده شده 43 نفر تا کنون شناسایی شدن، این آمار قطعا نمیتونه آمار درستی باشه. متاسفانه در این خصوص اطلاع رسانی نمیشه. یک بحث دیگری که وجود داره اصلا این هست که رسانه های داخل کشور چقدر مورد اعتماد هستند و چقدر اصلا مردم به اینها توجه میکنن. باید ببینیم اصلا مردم به صدا و سیما، به رسانه ملی، به عنوان یک رسانه ملی و بیطرف نگاه میکنند و مورد اعتمادشون هست یا نه، که من فکر نمیکنم اینطوری باشه. در این شرایط برخی از رسانه‌های خارج از کشور هم سعی میکنند از این موضوع بهره برداری سیاسی بکنند که فکر نمیکنم کار درستی باشه. در این شرایط بهتر است که به کرونا به صورت سیاسی نگاه نکنیم، سعی کنیم مردم رو آگاه بکنیم، نگرانی بیش از حد ایجاد نکنیم و اخبار و اطلاعات درست بدیم به مردم. نه خیر، اطلاع رسانی درست در خصوص آمار و تعداد مبتلایان صورت نگرفته، حتی این آمارهایی که دادند هم فکر نمیکنم صحت داشته باشه، ولی به هر حال ما خودمون باید این اطلاع رسانی رو در رسانه‌های مستقل، رسانه‌های خارج از کشوری که بدون قصد و غرض سیاسی خبر رو کار می‌کنند، باید منتشر بشه و باید این آگاهی رو به مردم داد.
خب من سپاسگزاری می‌کنم. در رابطه با این موضوع می‌خوام بپردازم به موضوع انتخابات که دیروز برگزار شد و انتخابات مجلس بود، هم کمون که همه در جریان هستن با توجه به رد صلاحیت‌های گسترده و ثبت نام نکردن افراد شاخص در مجلس قبلی بودن. و تبلیغاتی که جمهوری اسلامی برای کشوندن دوباره مردم پای صندوق های رأی بود. این انتخابات دیروز چگونه برگزار شد؟ آیا اونجور که به هر حال باید مردم مشارکت کردن یا نکردن؟
ببینید، ما قبلا هم بارها راجع به این موضوع گفتیم به دوستان تحریمی، کسانی که طرفدار تحریم بودند، ما گفتیم تحریم در انتخابات ایران به هیچ عنوان جوابگو نیست. بنا به دلایل مختلف، شرایط فرهنگی، اوضاع اجتماعی و سیاسی که در مناطق مختلف کشور وجود داره، مردم، بخشی از حداقل مردم مشارکت میکنن و توجه به تبلیغات و در واقع دعوت به تحریم نمیکنن. حالا دوستان بحث تحریم رو مطرح کردن، شورای نگهبان هم با رد صلاحیت گسترده به این دوستان کمک کرد و کمک کرد بخشی از جامعه گزینه ای نداشته باشه که در انتخابات شرکت بکنه و رأی بده. با این حال آماری که اعلام شده حدود 40%، من فکر میکنم که صحت داشته باشه. در کلان شهرها و شهرهای بزرگ انتخابات بسیار سرد برگزار شد، مشارکت حدود 25-30%، ولی در شهرستان ها و روستاها این مشارکت خیلی بالا هم بود. در بعضی جاها اختلافات قومی، اختلافات منطقه‌ای و اختلافات بین اشخاص و گروه‌های مختلف باعث شد که در بعضی از مناطق ما مشارکت بالای 70% هم داشته باشیم. به نظرم حدود میانگین 40% مشارکت در این انتخابات بود و متاسفانه اون بحث تحریمی که دوستان پیشنهاد کردن و ما هم این دوره سکوت کردیم تا مورد اتهام قرار نگیریم که به حاکمیت کمک میکنیم، این هم نتونست خب جواب بگیره و به این صورت تمام شد.
بعد آقای عبادی، خب شما اشاره خودتون کردید به اینکه گزینه ای در واقع وجود نداشت که مردم بخوان در این انتخابات مشارکت کنن، هرچند که در سالهای گذشته هم این فریب رو مردم خوردن، جناح اصلاح طلب یه زمانی در واقع امید بستن. میدونید که در طی این 40 سال مردم هر جا که یک روزنه‌ای برای امید پیدا میکردن در این انتخابات ها، یعنی در واقع وظیفه مدنی خودشون رو در واقع اجرا میکردن، ولی در نهایت این مردم بودن که فریب میخوردن و افرادی که در وارد مجلس میشدن هیچ موقع خواسته ها و مطالبات مردم رو مطرح نمیکردن و در راستای حکومت در واقع قدم برمیشد، کما اینکه به هر حال نحوه انتخابات و سازوکار انتخابات به گونه ای هستش که افرادی که یعنی میخوان کاندید بشن باید حتما به اون چارچوب جمهوری اسلامی نظام ولایت فقیه اعتقاد کامل داشته باشن، اگر نداشته باشن حتی اگر از خودشون باشه اینها رد صلاحیت میکنن و در نهایت به این میرسیم که فرقی نمیکنه چه کسی وارد مجلس بشه. پس قاعدتا مردم این گزینه تحریم انتخابات رو اگر 100% انتخاب بکنن، باز هم به نظر من، نظر شخصی من، میتونه کمک کنه به اینکه دوباره این جمهوری اسلامی و نظام رو رسواتر کنه، هرچند که دیگه آبرویی براش نمونده، رسواتر کنه در کل دنیا. این دیدگاهیه که من میتونم به شما اینو بگم.
درست. بله. ببینید، بحث انتخابات، ما در قبل از زمان ثبت نام ها یک بحثی رو مطرح کردیم و در جبهه آزادی پیشنهاد شد که کسانی که سابقه فعالیت سیاسی ندارند که مورد رد صلاحیت قرار بگیرن، این دوستان ثبت نام بکنن، نیروهای جوان و تکنوکرات و احزاب و گروه‌های اپوزیسیونی که تحریم رو مطرح می‌کنن بیان از این نیروهای مستقل مردمی حمایت بکنن، چون اینا سابقه سیاسی ندارن که رد صلاحیت بشن، میتونن از فیلتر شورای نگهبان عبور بکنند و ما به اینها رأی بدیم. بحث تحریم رو شما میفرمایید درسته، اگر ما بتونیم مشارکت رو به حدی برسونیم که پایین تر از نرم انتخابات های کشورهای دیگر هست، بسیار میتونه راهکار مناسبی باشه، ولی شرایط فرهنگی، موقعیت جغرافیایی، موقعیت سیاسی و منطقه ای رو باید در نظر بگیریم و ما میبینیم که با این همه تبلیغاتی که انجام شد ما هم کنار نشستیم، دعوت به مشارکت نکردیم تا مورد اتهام قرار بگیریم، ولی باز هم میبینیم که مشارکت از 40% پایین تر نیومده. من دیدم دیروز آقای زعیم در جایی گفتند که ما پیش بینی کرده بودیم 25% و مشارکت 25% بوده. این آمار درست نیست و اون 25%ی که برخی از دوستان میگن در شهرهای بزرگ کلان شهرها میتونه درست باشه، ولی در مجموع کل کشور رو باید در نظر گرفت و کل کشور فکر میکنم حدود 40% مشارکت داشتن.
یه لحظه اگه من اجازه بدین من در رابطه با همین 40%ی که شما بهش اشاره کردین، خودتون هم بهش اشاره کردین، جمهوری اسلامی ترفندی که همیشه در انتخابات های به خصوص مجلس در واقع اجرا میکنه این هستش که میاد اختلاف فرهنگی یا اختلاف مذهبی میندازه. مثلا در مناطقی که بخشی از مردم سنی هستن یا بخشی شیعه هستن، از هر کدوم یک نماینده رو میارن و این رقابت رو ایجاد میکنن که تا نماینده خود هر کسی بتونه نماینده خودش رو وارد مجلس کنه، در صورتی که فرقی نمیکنه هر کدوم از اونا وارد مجلس بشن برای مردم اون منطقه کاری نخواهن که. این یه چیز واقعیت.
بله ببینید،
در نهایت مشارکت در
آذربایجان غربی جاهایی است که اختلاف بین کرد و ترک هست،
کاملا
در برخی جاها اختلاف شیعه و سنی هست، در مثلا مازندران نکا و بهشهر اختلاف هست که نماینده از نکا بره توی مجلس یا از بهشهر بره. در جاهایی در خود یک شهر میبینید که این ور شهر با اون ور شهر روستاهای یک منطقه با روستاهای یک منطقه دیگه یک رقابتی ایجاد میکنن و همه اینها باعث میشه که ما به دوستان عرض میکنیم که این تحریم ها متاسفانه جواب نمیده و این همه ما صحبت کردیم، کمک کردیم، راهکار دادیم، گفتیم تحریم رو دیدیم که جواب نگرفتیم.
خب الان به نظر شما تو همین انتخابات اگر مشارکت میکردن اصلا نماینده که شما مد نظرتون هست به کی میتونستن رأی بدن؟
ببینید مثلا میگم در حوزه انتخابیه مشک این شهر آقای محمود عباس‌زاده مشکینی فرد مورد حمایت سعید مرتضوی بود، در مقابل این یک نامزدی قرار داشت که حالا اعلام میکرد اصلاح طلبه. ما کاری نداریم، مثلا هر کسی میخواد در برابر چنین فردی نامزد باشه، آیا ما میتونیم به این فرد رأی بدیم و بذاریم که وارد مجلس بشه بی تفاوت باشیم در قبال چنین مسئله؟ بحث من در چنین حوزه هایی است که مردم میتونستن مشارکت داشته باشن، مانع از این باشن که تفکر سعید مرتضوی وارد مجلس بشه، ولی متاسفانه
خب مگه در مجلس قبلی اصلاح طلب های لیست 30 نفره رو اعلام نکردند و مردم به جناح حاکم نگفتن، به قول خودشون شاخص های حاکم رو در واقع زدن تو مجلس خبرگان، در مجلس شورای اسلامی، افرادی که به هر حال وارد شدن همون کسانی بودن که لیستشون مثلا یکی مثل آقای خاتمی داده بود. نهایتا چی شد؟ همین آقای خاتمی در آبان ماه 97 میاد و مردمی که اعتراض میکنن و به خیابون میان رو اختشاشگر میدونه. پس مردم دیگه نمیتونن به هیچ شخصی اعتماد کنن، چه میخواد سعید مرتضوی باشه چه هر کسی دیگه‌ای که به هر حال وابسته است به این نظام. این به نظر من باید کمی باش خوش در واقع واقع‌گرانه بهش نگاه کرد.
ببینید در مجلس قبل تیری تنها تریبونی بود از مجلس که تا به حال در ارتباط با معترضین از وزیر کشور سوال شد، در ارتباط با نحوه برخورد با معترضین از تریبون مجلس به وزیر کشور گفتند که چرا به سر معترضین شلیک کردید. اینها چیزایی بود که نباید نادیده بگیریم. وقتی از تریبون مجلس این سوال،
چرا نگفتن که چرا اصلا شلیک کردی؟ حالا چه فرقی میکنه؟
رسانه‌ها مطرح میشه.
آقای
اگر
عبادی
مجلس عزیزم یک دست بود و همین مجلسی که الان تشکیل شده اگر اون موقع بود، احتمال داشت که نمایندگان کفن بپوشن و بگن که اینها محارب هستند، با نظام اسلامی مقابله کردن، باید همشون اعدام بشن. ولی مجلس لیست امید بود که اومد و از تریبون مجلس از وزیر کشور سوال کرد در ارتباط با نحوه برخورد با معترضین. چند نفر از این نمایندگان استعفا دادن و چند نفر هم به چالش کشیدن حاکمیت رو به دلیل نحوه برخوردی که با معترضین وجود داشت. اینها رو هم باید مد نظر قرار داد.
ولی من فکر میکنم خب به هر حال در نهایت فرق نمیکنه، کسانی که وارد به اصطلاح مجلس میشن منویات جمهوری اسلامی و رهبری رو باید در واقع در نظر بگیریم. به هر حال تشکر از شما، اگر صحبت پایانی دارید ما در خدمت شما هستیم، در غیر صورت از شما خدافظی میکنم.
من هم تشکر میکنم از این وقتی که در اختیار ما قرار دادید. امیدواریم که هر آنچه صلاح مملکت و کشور و مردم ایران هست همون اتفاق بیفته و بتونیم در خدمت مردم باشیم.
یک سوالی همکارمون آقای سنمراد دارن از شما در رابطه با این که میگن آقا شما هنوز امیدی به اصلاح دارید؟
ببینید، بحث اصلاحات با انقلاب دو مقوله است که در برابر یکدیگر قرار داره. ما دو تا گزینه داریم، یا باید انقلاب بکنیم، انقلاب خطرات خودش رو داره، ما سوریه رو در مقابل خودمون داریم. دوستان میگن که اصلاح طلب ها مردم رو از سوریه شدن میترسونه. خب چرا نباید بترسونن؟ وقتی ما گروه های مسلح رو داریم در اهواز، در کردستان، در سیستان و بلوچستان، گروه هایی که بر تبل جدایی میکوبن، هنوز هیچی نشده، دارن اقدامات مسلحانه انجام میدن، چرا نباید مردم از سوریه ای شدن بترسن؟ وقتی ترکیه داره تلاش میکنه بخشی از خاک کشور ما رو جدا بکنه و نقشه میده وزیر دفاع این کشور و بخشی از خاک ایران رو جزء خاک عثمانی قلمداد میکنه، چرا نباید با از تکه تکه شدن کشورمون بترسیم؟ وقتی جمهوری آذربایجان داره کانال تلویزیونی میده به جدایی طلبان آذربایجان، چرا ما نباید از تجزیه کشور مردم رو بترسونیم و بگیم مردم خطر تجزیه وجود داره؟ در برابر این گزینه خطرناک انقلاب، یک گزینه هم اصلاحات هست. خب دوستان اصلاح طلب عملکرد خوبی نداشتن، مردم اونها رو به زبالدان تاریخ میفرستن. گروه های از خود مردم، نیروهای مستقل مردمی، کسانی که واقعا قصد اصلاح و ریفورم دارن، اونها رو خود مردم انتخاب بکنن از بین خودشون. ما هم نمیگیم از بین ما، جوانانی که تکنوکرات هستن، تحصیل کرده هستن، تخصص دارن، از بین خودشون انتخاب بکنن و اینها اگر حاکمیت ببینه که اینها قصدشون براندازی نیست و اومدن برای اصلاح، اومدن برای اینکه ساختارهای معیوب رو اصلاح بکنن، با اینها به ستیز بر نمیخیزه. ولی زمانی که شما با شعار براندازی میاد جلو، معلومه که حاکمیت هم میاد در برابر شما میسته و یک درگیری، یک جنگ و یک خطر برای کشور به وجود میاد. ما میتونیم شرایط رو تحمل بکنیم، ولی حاضر نیستیم که خون از دماغ یکی از هموطنانمون بیاد.
سپاسگزارم از شما که وقت خودتون در اختیار ما گذاشتیم و امیدوارم که بازم بتونیم در برنامه‌های بعدی در خدمت شما باشیم. خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم. ممنونم. خدا نگهدارتون.